بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این بحثی که میخوام بکنم در روی انسان در دنیاست. یه مقدار من دوربین رو کردم صفحه 41. این معنا وارد تقریر جلسه هفتم جزوه میخوایم بشه بود. ولی یه بحثی از قبل از صفحه 41 جزوه اومده. اول اونو میگم بعد میگم. اونو در نظر نگفتم توی کلاس شما. خب من تاب کنم در ببینید قبل از برش از قبل از که باری میشه ما یادواری میکنم سیر بحث رو ببینید ما گفتیم انس دست زن داریم از حیث انسان و از حیث خود زن بعد از حیث انسان گفتیم یه وضعیت قبل از دنیا داریم یه در دنیا داریم یه بعد دنیا اون قبل دنیا رو مفصل بحث کردیم جلسه در بعد دنیا شدیم اشاره کردیم به بحث ظهور و رجعت بحث قیامتش موند من یکی دو نقطه سر بحث قیامتش میگم بعدش این سراغ بحث در دنیا کل اعتباریت هم بحث در دنیا میخوام بگم ببینید یکی از من سرما خوردم از همین هفته قبل بعدم یک کمی رو به بهبود میدم دیروز کلاس داشتم و اینا یه چی تو هست هم نمیدونم کلاس دارم روی آخرش میدم تمام میکنم خدا بیاموزم این حرف میزنم خود حرف زده نه از یکم میکنم بعد کلا حرف بزنم اونم که نمیشه
سلامت
بشید ببینید دو سه تا نکته از بحث هم بردن دنیا باقی مومد دو سه نکته رو خیلی مختصر عرض کنم یه نکته این که
امروز بعد از
اون نیمون، نه؟ در دروازه فقط سوال کردیم، دون ده دارت نمیتونم، من گفتم من کلن یادی کلاس در من برم ببینید، یه نقطه که من توی بحث بعد دنیا رو گفتم که متناسب با فهم ما از بعد دنیا برنامه ریزی ما متفاوت میشود گفتم اگه فهم شما از دنیا این باشه که از بعد دنیا یعنی حالا کلمه بعد دنیا رو منظورم اینه که از پایان اگه فهم شما این باشه ما قرار است مثلا به وضعیت رفاه محض برسیم خب برنامه‌ریزی ما میشه در واقع پیشرفت و توسعه به معنی قبلی مهمترین کار ما این است که توسعه ما مهمترین کار اون است که توسعه معنی قبلی تو خودمون محقق کنیم اما اگر فهم ما این است که قرار است پایان کار ما ظهور و رجعت و قیامت باشه متناسب با این حال کل برنامه ریزی و حتی در واقع شناخت عمیق از خودمون هم متفاوت میشه اصلا
میشه بزرگ در مرسی
برای باش آمدت کردم من ببینده بشم بله تفاوت در شناخت از خود من جلسه قبل هم کلاس شما بودیه که این بحث مثلا گفتم ما آخرش باید سمت و سومون رفاه محض باشه یا در واقع این که ما اساسا اومدیم امتحان پس بدیم این چند جلسه قبل بحث کردم میگه که این امتحان پس دادنه یه اختزاعاتی داره که اتفاقا اومد شما توی این تلقی هرچی سختی میره بالاتر خوشحالتر میشید تو تلقی اول هرچی سختی میره بالاتر ناراحتتر میشید به این شناخت خودمون از خودمونه دیگه خب حالا ادامه رو میخوام اضافه کنم یه نکته که توی بحث قیامت خیلی به نظر من بحث مهمیه این است که ما قیامت یه برگ برنده ماست تو بحث علوم انسانی چرا؟ ببینید الان روش علوم انسانی روش خیلی رایجی که تو عرض علوم انجام میشه روش آزمون و خطا درسته؟ یعنی میگن آقا ما بخواییم ببینیم که چیکار بکنیم بعض کشور بهتر بشه چیکار کنیم بعض اقتصادی بهتر بشه یه فرضیه میدن میگن این کار رو بگیم انجام بدیم اینو تست بکنیم اگه خوب شد خب این ادامه میدیم اگه اشتباه شد اینو متوقف کنیم کار دیگه ادامه میدیم اما قیامت یه پاسخ مهم نیست به این بحث آزمون خطا اونم این است که شما پاسخ برخی چیزها رو پیشاپیش میدونید یعنی شما تو فضایی که قرار است با آزمون و خطا به پاسخ مطالب برسید پیشاپیش میدونید این کار انجام دادن حتی خطاست، حتی نابود کننده است. ببینید میخوام بحث بهشت و جهنم رو از این زاویه نگاه کنید. نابودی، آدم بمیره بهتر یا جهنم بره؟
بمیره.
در حالی که ما توی فضای تحلیل دنیایمون اگه بمیره رو دیگه بدترین حالت در نظر میگیریم، میگم آقا یه کاری کرد منجر به مردن همه شد. در حالی که اگه بره جهنم از این مردن هم بدتره. یعنی منظورم اینه راه توی شریعت اومده چرا کردن توضیحات که تو قرآن و ادبیات دین در جهنم و بهش اومده، در واقع میگه ببین این کارو بکنی حتما حتما بدبخت میشی و این کارو بکنی حتما حتما خوشبخت میشی. حد منهایی که اگه دست تحلیل ما بودن معلوم نیست اینقدر بدبخت بشی یا خوشبخت بشی. ببینید من مثال های چیز بزنم، من مثال خیلی همین واضحش کردن مبتلا به آقا ربا جوامع رو بدبخت میکنی یا خوشبخت؟ الان فضای اقتصاد مدرن این است که اتفاقا بدون ربا نمیشه بعد خوب مدیریت اجتماعی انجام داد، خوب پیشرفت حاصل کرد.
چی؟
تو جهان سود بانکی که ایران دارن کار طراحی میکنه داده مرج هم در اومده همینه دیگه. سود بانکی فضای اصلیش ربا است. حال تو ایران اومدن یه جوری استوریزش کنن که ربا نباشه، ولی این مردناست. این مردم میگه که آقا اگر میخواهید پیشرفت و توسعه و وضعیت بهتر برای مردم رقم بخوره حتما شما ربا رو مستقر کنید تو جامعه. ما تو دنیا دیدیم میگیم چی؟ میگیم نه، اگر ربا رو مستقر کنید حتما ضربه میخورید. آیا پاسخش این است؟ خب ما همین رو آن رو خطا میکنیم. ببینیم نیا کنید ضربه خوردن نخوردن اینا یا نه، خیلی وقتی ضربه بعد 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال بعدش رخ میده. که حالا من این بحث آزمون خطر بعدا تو بحث فیلدونگیه یه تون بحث اعتباریات که قراره توضیح بدن یه مقدار بیشتر توضیح میدم. مطال نکته معلوم شد یعنی یکی از کارگردان مهم در واقع دانستن قیامت و توضیحات در مورد قیامت این از که همین برای وضع امروز رو میتونیم برنامه ریزی کنیم، میتونیم شناختمون از خودمون رو قوی تر کنیم. خیلی یعنی یه جایی هستش که همه میفهمن. حالا نکته من توی اعتباریات بیشتر توضیح میدم، فعلا فقط تیتر بحثش تو ذهنتون بمونه چون اونجا مقدماتش به اون مربوط میشه. یه نکته بود توی قیامت بخواستم بگم. یه نکته دیگر هم این است که خود قیامت یک کمک میکنه که ما تشخیص سه لایه در انسان یا سه مرتبه در انسان، این حرفی که من میخوام بدم خیلی من در وردیه طبق معمول، یعنی نظر خودم به شما فکر کنید دوش ببینید یه قابل قبول یا نه. ببینید ما انسان ها یه ذاتی داریم، یه خصلت‌هایی داریم، صفاتی داریم و یه رفتارهایی. آیا خصلت داریم، من ساده شو میگم بعدا سختش رو میگم، خصلت داریم به اسم راستگویی، رفتاری داریم به اسم راست گفتن، درسته؟ راست گفتم مثلا من الان به شما دارم راست میگم یا الان دارم به شما دروغ میگم. نه فلانی آدم راستگوییه، حالا الان حرفم نزده ها، این نه آدم راستگویی معلومه دیگه فرق این دوتا. خب آیا این دوتا من تلازم دارند؟ یعنی آدم های راستگو همیشه راست میگن و آدم هایی که راست نمیگن یا دروغگو همیشه دروغ میگن، اینجوریه یا نه؟ پس این دوتا من تلازم دارند؟
نه ندارم.
چرا؟
راستگویی
راست گفتن حتما نباید آدم
راست
بگه
که ممکنه
که
تغییر
کنه، ممکنه
که نگی اصلا.
یا این معنیشو بگم آیا دروغگو کسی که زیاد دروغ میگه؟
نه
اتفاقا دروغگو هر چقدر دروغگو تر و حرفه‌ای تر باشه کمتر دروغ میگه. دقت کردید؟ ببینید یه دروغگو میشه چوبال دروغگو، اتفاقا چوبال دروغگو دروغگو ناشیه چون انقدر دروغ گفته دروغش نمیگیره. یه کسی که یه اندی خود تعلیل داشت شبیه قشنگ میگفت اولین دروغ هر کس چندمین دروغ اوست. خودم گفتم دیگه اولین دروغ هر کس اولین دروغ اوست، این که توضیح نمیخواد. اما همین جمله بسیار ساده ببینید چقدر مؤثر توی روابط ما با دیگران. آقا اگه اولین دروغش رو طرف توی 4 سالگیش بگه با اولین دروغش رو توی 40 سالگیش بگه فرق میکنه؟
آره.
چه فرقی میکنه؟
من
4
سالگی
ممکنه باز دروغ بگه. اگر اولین دروغش تو 4 سالگی بگه این آدم مثلا این آدم مثلا دو تا آدم در نظر میگیرید، یه آدم 41 ساله یا آدم هم 40 ساله، همون 40 ساله بهتره. این آدم 40 ساله اگه اولین دروغش تو 4 سالگی گفته باشه، این تا حالا دروغ گفته و شما هم انتظار دارید دروغ بگه. اما اگه اولین دروغش تو 40 سالگی بگه، شما که حتما راست میگه. 40 ساله نه یک دونه دروغ نگفته. منظور من شد یعنی اگه دروغگو خیلی دروغگو باشه، دروغ میگه که منفعت داره، دروغ نمیگه علی که فقط دروغ گفته باشه، که دروغ میگه منفعت داره. ببینید حال اون معنیش خیلی واضحه. دروغ گفت، دروغ راست گفتن دلیل بر راستگویی نمیشه. ممکنه دروغگوی حرفه‌ای باشه، درسته؟ یه کسی ممکنه چون دروغگوی حرفه‌ای خیلی راست میگه، مخواد از دروغگو باید اعتماد جلب کنه، برای جلب اعتماد باید یه حالا راست بگه. دروغگوی حرفه‌ای این چیزه اینجا نمیشه زیریش مونده، اما نمیشه میکنم که سلام داریم. دروغگوی حرفه‌ای حال دروغگو دیگه، یعنی خصلت دروغگویی، خصلت دروغگویی یعنی که تو ذاتش خصلتش دروغگوییه. یه آدم آدم دروغگوییه، اما آدم دروغگویی تا دلت میخواد راست میگه. و از اون طرف مثال خوبشون دادن، آدم راستگو میتونه دروغ بگه؟ میتونه به علم ماشاءالله میتونه بگه. آیا میشه یه آدم راستگو باشه بیشتر حرفاش دروغ باشه؟ میشه نمیشه؟
راستگو
بیشتر حرفش دروغ باشه. آره، نه خصلت راستگویی داشته باشه ولی بیشتر حرفی که میزنه دروغ باشه.
آره
نمیشه خصلت خوبی داشته باشه. تقیه یه کسی تو جای تقیه دروغه دیگه. آقا شما سب به امیرالمومنین میکنی راست میگی؟ تقیه یعنی ابرازهایی میکنید که یک ذره قبول ندارید شما. یه کسی تو موقعیت تقیه زندگی میکنه، یعنی دائما داره میگه من شیعه نیستم، من همش ابرازاش همش این است که نیست، اما الان دروغگوه. ببینید خیلی مهمه، شما میخواید یه نفر رو بشناسید، حواست تو باشه تو سه سطح میشناسید. سطح خیلی دم دستی رفتاره، سطح عمیق‌تر خصلته، و این گونه نیست که رفتارها دلیل بر خصلت باشه. ما خیلی دلیل میگیریم، یعنی دلیل 100% نیست، وگرنه علل قاعده ما از راستگو انتظار راستگویی داریم، از دروغگو انتظار دروغ گفتن داریم، اما این رابطه 100% نیست. به همین ترتیب آیا آیاش اینکه خیلی بحث سنگینی میشه، ممکنه یک کسی تو خصلت ذاتش خوب باشه صفتش بد؟ میگم خصلت قوت در آقا هم داشتم دیگه، یعنی علل قاعده میشه. حالا چجوری میشهش تحلیل سخته، فقط اینجا شاید راحت‌تر بود معنی داشت. ببینید کدوم از اینا معیاره؟ معیار خوب و بد بودن راستاسی
ذاتش دیگه،
هرچی شما میرید بالاتر معیار تر میشه، اما برگشت هم معیاره. یعنی از پیچیدگی که از پیچیدگی معارف دینی که تو قیامت خیلی خوب خودشو نشون میده. ببینید آیا یه آدم دروغ راستگو خصلت راستگویی داره؟ ممکنه واقعا یه بار دروغ بگه، نه اینکه برای تقیه و برای یه مصلحتی.
آره ممکنه،
یعنی آدمی که خصلت راستگویی داره خصلت ضمانت نمیاره هیچ وقت دروغ نگه. آدم راستگو برای میگن که توی بحث فقهی میگن آقا ملکه عدالتش ظاهر شده یا نه، با یه دونه گناه ملکه عدالت ظاهر نمیشه، درسته؟ خب گفتم حالا این آدم راستگوه که الان دروغ گفت کار بدی کرده یا کار خوبی کرده؟
آدم راستگوه
که دروغ گفت کار بدی کرده، فرق نمیکنه. شما خصلتت خوب داشتی، ولی با خصلت خوب داشتن میشه بعد کار بد سر بزنه. از ظرافت ها و قشنگی های قیامت این است که همشون باید مواخذه میشه. یعنی یه کسی ممکن است که ذات این بخواه این پیچیدگی در تصور کنه، حالا ما تو ذاتش هم ببرم، تو ذاتش هم میخوام برم این بیست ساده تره بگم. بعد ذات کدوم نکته است؟ به نظر من تو ادبیات دینی اونی که به ذات برمیگرده ایمان و کفر و نفاق. من اینو برای که راحت تر فهم بشه با یه تعبیر دیگه اینجا جلوشو میسم ایست تو دهی برم ایست تا مرتبه تو انسان معادل است با سه حوزه بحثی: اعتقادات، اخلاق، احکام. درسته؟ یعنی احکام موضوعش چیه؟
این مفتی عرفی که میری مرجعیت این کرده مثلا
باید کنه چی بمیزه؟ میخواد حالشون داره زبد بشه. من خیلی مختصر یه بار بگم حالشون جز علمای متأخره
باید خواهش
میکنم. ببینید
موضوع بحث ما این بود، گفتیم موضوع بحث ما زن بود، اساس انسان و زن، زن بود انسان بودن، ما هنوز تو قسمت انسان بودنشیم. قبل دنیا رو گفتیم، جلسه قبل وارد بر دنیا شدیم، این جلسه میخواییم وارد در دنیا بشیم. توی قسمت در بعد دنیا اشاره کردیم به ظهور و رجعت که نکته اصلش این بودش که فهم ما از پایان کار برنامه ریزی و شناختمون از خودمون متفاوت میکنه. این مطالب جلسه قبل بود. بعد وارد گفتم این نکته توی بحث قیامت مونده. تو قیامت دو تا نکته گفتم. نکته اول این است که توجه به قیامت برگ برنده ما تو علوم انسانیه، به خاطر اینکه علوم انسانی و اصلا عمده دانش‌ها با روش آزمون و خطا میره جلو و ما پیشا پیش می‌بینیم برخی آزمون و خطاست. این دونستن این میتونه ما رو خیلی تسریع کنه تو حرکت رشدی که می‌خوایم انجام بدیم، ولی که خیلی عمل نمی‌کنه بهش. مثلا زدم گفتم مثلا جهان قبل لحاظ اقتصادی به اینجا رسید که با ربا بهتر می‌تونیم چیز کنیم، مدیریت اقتصادی انجام بدیم، رشد اقتصادی انجام بدیم. استاد روز اول گفت این خطاست. حالا الان این منجر به بحران‌های مالی و چیزی نشده، بعد مثلا 45 سال 70 سال گذشته بحران مالی شدید دارن می‌خوان دارن ماسمالیش می‌کنن. ما هم همچنان داریم می‌خوایم کارو داره دور از دو آزمون کنیم، ولی به لحاظ منطقی می‌دونیم ما نباید بریم به سمت رقابت، ولو هزار توجیه اقتصادی برای ما بیان کنه با خوبه. اینو هم گفتم این نکته رو توی بحث در دنیا بیشتر توضیح میدم، ولی اینجا رو فقط مطلب آخری که یعنی الان وارد شدن این است که یکی از بحث خوبی به بحث قیامت این است که ما توجه میکنیم به سه تا لایه تو وجود انسان، لایه ذات، صفات و رفتار، که من گفتم که راست گفتن با راستگویی متفاوته. یک کسی خصلت راستگویی داره اما داره دروغ میگه الان، یک کسی خصلت دروغگویی داره الان داره راست میگه، و خیلی وقتا اتفاقا اون که خصلت دروغگویی داره بیشتر راست میگه، بخاطر اینکه مثلا افراد کلا بذاره اعتماد جلب کنه تا وقتی دروغ گفت دروغش بگیره. برای شما نمیتونه بگه حالا که راست گفت پس راستگویه، حالا که دروغ گفت پس دروغگویه. البته بعد بهش چیریش یعنی خلاص از همینا باید بشناسیم، ولی به صرف دیدن کثرت این کار نمیتونید حکم کنید به اون وجود اون خصلت. خب این بعد حالا عرض من این است، این سه تا لایه رو ما تو ادبیات خودمون با تعبیر اعتقادات اخلاق احکام داریم. تو اعتقادات و اخلاق و احکام، احکام رفتارها رو کار داره، احکام کار نداره. شما خصلت راستگویی داری یا نداری؟ میگه اگر اینجوری این کار رو باید بکنی، این کار رو از اگر موضوع احکام فعل مکلف دیگه، فعل مکلف یعنی کارهایی که داری انجام میدید. یه پاره بالاتر از اون اخلاقه. اخلاق ناظر به چیه؟ ناظر به خصلت‌ها و ملکات نفسانی است. اگر اخلاق میگه این کار رو باید بکنی، صرف این کار رو باید بکنی نکنی برایش مهم نیست. میگه این کار رو بکن که این خصلت در تو ایجاد بشه، این ملکه در تو ایجاد بشه، این کار رو بکن که ملکه حسادت از تو مثلا ریشه کم بشه. و از این بالاتر اعتقاداته. این اینجوری اعتقادات در عرض اینا با این معنی انسان شناسی رو من ندیدم کسی بحث کنه، این بحث خودمه. یعنی میگم آقا این صدا بس همشون بحث انسان شناسی به معنی عمیقش. یعنی ما اعتقادات بذار یه جوری دیگه سوال کنم، اینجا رو با اینجا مقایسه میکنم که سوال تره خود مقایسه این خیلی پیچیده است. سوال: آیا مؤمن فاسد یا گناهکار، مؤمن گناهکار بدتره یا کافر نیکوکار؟ کی بدتره؟
کافر.
کافر. چرا؟ اینکه کار خوب داره میکنه. ببینید چون این طلب کشور جوامع کفر از جوامع ما ببینید چقدر این بهتری هست. این حرف که در جواب میگن ببینید مبدا اشکال داره، مبدا این تحلیل چرا اشکال داره؟ از کجا میتونید اینو بشناسید؟ با چه ضابطه میگید این بهتره؟
چون
مرتبهش بالاتره. چرا بالاتره؟ و این خب ضابطه که شما میتونید اگه با یه آدمی که اجمالاً ادله اسلامی رو قبول داره، این آیات و روایات و برهان عقلی رو قبول داره، چه حرفی میتونید تو همین تو جواب خورن دیگه. میگن ببین اینا تو اونجا چقدر آدم خوبی هستن، که
اما رفتودش هم
برگشتیم بابا هنده هم بود برستن دیگه فکرشون اون چه آدم های خوبی بودن چقدر اینجور میکردن دروغ نمیگفتن دزدی نمیکردن حسوال همینجا مثال خیلی بار دیگه یه کافرای نیکوکار اینجا ببین تو ایران دزدی میکنن دروغ میگن چه کار میکنن پس کی بهتره جامعه نمیگن دیگه شما خواهی آدم پاسخ بدید با کسی که تأثیر منفی نداره یعنی دیدی نیست ادله قبول کنه چرش دلیل میارید این اعتقاد بالاتر از اونها میگم که بالاتر نیست اعمال بالاتر اعتقادی که به اول منجر نشه که اعتقاد نیست
مثلا حالا اون کفره یه ظلم بزرگیه دیگه هر کفره را ظلم علیه حالا یعنی خودش یه عمل بدیه یعنی اون یک کاریه
را یه استدلال که کفر ظلم از این بفهمید
خودتون هم مصالی جواب دادید مثلا گفتید شیطان سر راه مؤمنان معلا میشینه
خب میدونم آخه این میگه اگه اعتقاد داشت این کارو نمیکرد
یکی اعتقاد نداره دیگه
پس اینا که اینا رو اعتقاد دارن اینا که مسلمان یک مؤمن گناهکار اعتقاد نداره
اعتقاد
دارم
ولی
خب
شیطان
به
قول شما مثلا سر راهش نشسته که نمیذاره
اما این که من گفتم قیامت برگ برنده ماست از این استفاده کنید شما میدونید که کافری که با البته کافر ما معلومه کافر واقعی یا نه کافری که فعلا دچار خرج شده جاهل مقصر اینا جاهل مقصر اینا نمیخواد بگیره کافر بهش نمیره مؤمن بهش میره ولو گناه کرده باشه آخرش بهش میده، حالا هم وسطش نره، آخرش میده، بله.
استاد بخش مخشم قسمتی رو که برگی برای طولون انسانی خورستن قرد
خواست
این رو
نتصیده
که
این
بعد
طولون
انسانی پرورش
داده پاول پرورش داده، وضعیت ها رو بهتر داره حل میکنی یا بهتر داره
میکنی؟ نه، ولی باز اینو بهش بدی میگه من که این اصلا به کل روشش رو قبول ندارم، روشش نداره
میدونم، میخوام بگم خروجی چی شد؟ خروجی به همین گفتن، مثلا شما ربا رو آوردید تو جامعه اجرا کردید، خروجی به خود اونجا شد؟ این بحران مالی خیلی از تعلیل خودش این است که نشین ریشه در همین است بحث داره حالا من اینو بحث توی در دنیا بیشتر توضیح میدم یعنی با مثال های چند چند مثال تو ذهنم آماده دارم من تو کجا مثال توی اونجا که تو محل بحث بهتر برام میشه بگن مثال عینی از غرب بهش بیارم که واقعا دارن راحت تر میان جلو یا اتفاقا علت تو گلو مثلا به جد به بنبست خوردن ببینید شما مدل الان از یک از شما سوال کنه ما الان هم علوم طبیعی داریم هم علوم انسانی علوم طبیعی اونی که بروز خارجیش ثمرشه پیشرفت تکنولوژیه درسته؟ این علوم طبیعی که میره جلو چون بلاز تکنولوژی خیلی میره جلو علوم انسانی علامتش چی میشه؟ به قول این امروزی میگن توسعه انسانی یه چیز از این معموله توسعه اهداف خودشو مطرح میکنن الان شما بگه غربیا علوم طبیعیشون پیشرفت کرده میگه چرا؟ میگه نیا به چه تکنولوژی دارند؟ اما حالا سوال من این است علوم انسانیشون پیشرفت کرده؟
نه
یعنی یعنی اونجور که به سادگی میشه که علوم طبیعی توی غرب پیشرفت کرده کسی تو خود غرب میگه علوم انسانی پیشرفت کرده اینجور که تو علوم طبیعی میگه مثلا یه
دموکراسی
یعنی اینقدر دعوا تو خود غرب دارن در مورد علوم انسانیشون بعد اینا میگن دموکراسی خوب اون یکی میگه نه خیلی دموکراسی خود زد دیگه با کیو بده کم طرفدار جدی داره تو قرار تو مقام عمل داره تو مقام حرف زدن چیزه تو مقام عمل کم طرفدار جدی داره تو مقام دموکراسی بعد معلومه ببینید یعنی این نیستش که ایشون پیشرفت قرار بله تو اینجا مقام تو اینجا شید نه من میگم تو اینجا یه نکته مهم داره اونم این است که این آزمایش توی لاقل برای دین برای ما گفتن خطاشیه و شما اگه این کارو نکنی روش بگید از ما شده باشه اگه خب ما عمل نمی کنیم اصلا این یه بحث دیگری یعنی شما اون کسی که میخواد عمل کنه با این میتونی روش کنی هم حالا من گفتم توی در دنیا بیشتر توضیح میدم خب ببینید این داشتم میگفتم مؤمن گناهکار و کافر نیکار محسوسا این بود شما میگه مؤمن گناهکار بالاتره چرا میگی دلیل قاطع و نهایی ما که میتونه شما بگی مثلا شرکل از ظلم عظیم اونم میگه که شروع میکنه یه آیه دیگه میخوره که فلان گناه هم ظلم عظیم است مثلا ولی اونی که پرونده رو دیگه کامل میتونه ببنده به نظر من اینه ببین تو قیام تو جهنم مؤمن نمیمونه ممکنه بره به خاطر گناهش عذاب بشه ولی کافر جاش جهنم است اصلا ممکنه تو جهنم هم یه امدادایی بهش بشه مثلا تن حاتم طایی و اینا داریم احادیث شریف احتمالا یعنی شما اونجا که داره تکلیف نهایی انسان معلوم میشه از تکلیف نهایی وضعیت انسان بودی شناسایی کنید خب اما این تفکیک سگانه به شدت مؤثره توی بحث مختلف اما جایی که من اون خود رساله دکتراش توی ارشد چه بگیره این مدارش گفتم من دکتر بازم ولش کنیم بحث شاخص های جامعه دینی شاخص سوالت رو جامعه دین تارتر شده یا دین تارتر نشده حالا من یکی از دعوایی که بهش گفتم اینه، گفتم ببینید اینجوری در نظر بگیرید، اگر این بره بالا این بیاد پایین، جامعه دیندارتر شده یا نشده؟ یعنی راست گفتن زیاد بشه، خصلت راستگویی کمتر بشه.
نشون
اگه
این
خصلت
راستگویی
باشه وجود داره. خب خیلی الان میگه تو جامعه نیا کنی چیش نباز جامعه، جامعه باشه که دروغ گفتن ها زیاد شده باشه ولی خصلت دروغگویی نرفته باشه بالا. یک کجا بشه؟ مثالش گفتم چرا نبودید؟ شما میشود یک نفر دروغگوی حرفه‌ای باشه 20 سال یه بار دروغ بگی یا نه؟ دروغگو حرفه‌ای اینه دیگه اصلا. دروغگو حرفه‌ای این چوبان دروغگو، دروغگو ناشیه، چون دروغگو ناشیه کسی دیدش اعتنا نمی کنه، وگرنه دروغگو حرفه‌ای مثلا سیاست‌مداری جهان اینقدر خوب رول بازی میکنن. یعنی این خبرگزاری بی بی سی، بی بی سی اصلا دروش چیه؟ 100 تا راست میگه، همه میگه اما 5 تا دروغ توش میگه. گاهی وقتا دو تا، حالا این اول روش خیلی قوی تری که اینا دارن این است که با راست دروغ میگن. ما ها یه بار میانه 100 تا راست 5 تا دروغ قایم میکنیم، یه بار این است که با جمله راست مطلب دروغ میگه. میشه؟
آره میشه.
مهمترین کار رسانه همینه، اونا که تخصصی کار بودن همینه. شما کامیکا یه مقدار از واقعیت رو بگو، مقداری که یه بنده خدای مثال خوب میزن میگو ببینید سه چهار بخواه بگم ببینید چقدر سنی موضع ما عوض میشه با اخبار. به شما تصویر بهشون بدن که یه میلهی رو دارن تو دست یه نفر فرو میکنن، حکمی که میکنین اولین حکم در دنیا چیه؟ اگر بیچاره دارن اذیتش میکنند. به عقبتر تصویرشون بدن تزریقات، چی میگی؟ میگی داشتن بهش خدمت میکردن. به عقبتر تابلو زده ساواک، چی میگی؟ میگی داشتن شکنجهش میکردن، این از اذیت عادی هم بالاتر. به عقبتر ببینی این دوربینا دارن میرن، میگه کات، میگه برو، چی میگی؟ میگی نه اذیت بود. ببینید با یک گزاره میشه واقعیت رو برد این ور، دوباره برد این ور، دوباره برد این ور، دوباره برد این ور. یا این خصلت، البته ما میدونیم خلاصه خصلت راستگوی اقتضای طبیعی اولش راست گفتنه. بذارید من حالا سه دسته حدیث براتون میگم. ببینید هر چی شما به اینجا نزدیکتر میشی احادیث پیچیده، فهمش سخت‌تر و انسان به چالش می‌خوره شدیدتر. اینجا راحت میتونی شما حرف بزنی. مثلا شما به همه میتونید بگی که نماز بخونید. شما میتونید بگی آقا کسی هست بهش نتونی بگی نماز بخون؟ ناظر به رفتار هر آدمی، آقا نماز خوندن کار خوبیه، نماز بخون، درسته؟ این از احادیث اینجور چیزا زیاد داریم. حالا یه دفعه شما یه حدیثی میبینید میگه که به کثرت صوم و صلات افراد نگاه نکنید بلکه به صدق و ادای امانت نگاه کنید. چه این حدیث رو احتمالا این حدیث رو به همه میتونید بگید؟
نه.
به کیا نمیتونید بگید؟
مردم عادی.
چرا نمیتونید بگید؟
به
اونایی که نماز خوندن براشون خیلی مهم نیست، مردم عادی منظور این دیگه، یعنی به مردم عادی هم میشه گفت، اونایی که خیلی اهل نمازن میشه گفت، ولی کسایی که نماز خوندن براشون حل نشده نمیشه اینو گفت. چرا؟ چون این حدیث نمیخواد بگه نماز خوندن خوب نیست، میخواد بگه آقا اونی که مهمتره رفتار نیست، خصلته. میتونه نماز خوندن تکرار و عادت و اینا باشه. برای همین ببینید این حدیثه چون یه پله عمیق‌تر تو انسان شناسی میشه همه میفهمن این حدیثو همه جا نمیشه گفت، یه حدیثو باید با این ملاحظاتی گفت. چند ببینه طرف اول بفهمه این دوتا رو میفهمه تفاوت خودش رو، نره به خاطر اینکه میخواد صدق و عدم امانت رو جدی الان حرفی میزنه آقا چرا مثلا به هی موی زنا گیر میدی، غیبت نکن. راست میگه غیبت کرد، غیبت کننده خصلت منفی داره، مو پوشوندن یه رفتاره. اما سوال این است که حالا که این خصلت منفی رو طرف داره این یکی باید بیخیال بشیم؟ ولی اصل حرف درسته، ولی این اصل حرف کلمه تحقیق را دو بحل باطله. میخواد مثل همین چیزه کسی بیاد این حدیثه رو علم بکنه بگه آقا بگه بی خود مردم گیردن نماز بخون، شما که هنوز راستگویتون درست نشده، حالا شما امانت دارید تو کشور درست نشده، چرا میرید مردم بگید نماز بخون؟ درسته منظور برسونم؟ ببینید این دو تا سطح ها. خب حالا من سطح سوم بخونم یا نخونم وقتی کافر میشید البته. یعنی اینجا تو احادیث وقتی وارد میشن با ظرافت های خاصی وارد میشن و جای انداختنش سخته، برای همین این حدیثه رو جایی نخونید، مگر اینکه این بحثا رو مفصل مطرح کرده باشید، اولا برای خودتون حل شده باشه، اولا حل شده یا نه، اگه حل شده من برم سراغ سوم. هر شد تا اینجا شد، یعنی میشود کسی رو تو اینجا خوبی رو کنار گذاشت که توجه رو به اینجا جلب کرد، و تو بقیه احادیث میگن اینم بذار کنار، توجه رو بر اینجا. که مثلا من اینجا سوالش گفتم مؤمن گلاب، این مثال من برای اینه دیگه، یاد توجه رو ببر تو اینجا، انقدر ایمان و کفر مهمه. بذار سوال پیچیده ترش کنم، غلط میگم، آیا مؤمن گناهکار بدتره یا منافق نیکوکار؟ یا منافق نیکوکار نمیشه. غالب ما اشتباهی که میکنیم بین منافق و ریاکار خلط میکنیم. ریاکار اونجاییست که ناظر به عمله، منافق لزوماً ریاکار نیست، میتونه ریاکار نباشه. به آیات بخونم براتون، لا یعتون از سلا نباشه، آیش الا قلیلا داشت لایتون سلات بود، لایشان همین لایتون سلات بود. یا لا یذکر در وصف منافقینه، میگه لا یذکرون الله الا قلیلا. ما میگیم منافق حقیقتا کافره، درستن بگیم تو عمق لایه وجودیش منافق کافره، اما خدا در منافقا اونجوری که در یه جایی میگه منافقین از کافران بدترن، منافقین فی درک الاسفل من النار، استدلالش محفوظ، اما یه جایی میگه این منافقین ردیابشون پیچیده است، نه ردیابشون فقط برای شو پیچیده است، برای خودش هم پیچیده است، خودش هم نمیفهمه چی کار داره میکنه. ببینید منافق ذکر قلیل داره، کافر که ذکر قلیل اصلا نداره، اون قلیلش رو گذاشتم. قرآن داره تو مذمته، میگه جز قلیل، اما میگه قلیل یعنی چی؟ یعنی خلاصه گاهی وقتا یه تعبیر دیگه، مزغزبین بین ذالک، لا اله الا ولا اله الا، از بابش هم بگیم منافقین با کافرانند، خدا میگه نه، بین این دوتا تو رفت آمدند، نه این بری نه این بری، یعنی یه وضعیتی داره که تو این وضعیت تکلیفش برای خودش هم معلوم نیست. هل نولد بكم بالعين انتقام قلت هل نولد بكم بالاخسرين اعمال الذين زل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. بگر کی بیشتر از همین گناه بدبخت شده؟ کسی که زل سعیهم، خیلی آیه سنگینه، زل سعیهم فی الحیات دنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. حساب هم میکنم، کارش حساب کتاب میکنه، میگه من کار خوبی کردم، نمیگه به دیگران، میگه خودش برای خودش که من کار خوبی کردم. دوباره من آیت قرآن بخونم، سوره بقره آیت صفحه دوم سوره بقره که منافقین رو کافرین توضیح میده، تو وصف منافقین دو تا وصف داره وحشتناک، اینا الان بفهمه چی داره میگه ها، میگه که چه
سوره
بقره آیت نمیشه، اون جلد یک آیه شده است، قرآن که این جلد یک یادم میدونه از حافظه گفته یکی، حالا اینکه آیه شید که درسته میگم بهتون، این آیات 13 و 11، و ازا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، فقط ما مصلحیم، دروغ دارن میگن نه، الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خیلی وحشتناکه. اما سوال دارم آقا شما دارید اصلاح میکنید یا دارید افساد میکنید؟ چی میگیم ما؟ میگیم ما مصلح فقط ما، این بقیه دارن افساد میکنن، درسته؟ میگه اینها اصل مفسدین هست و خودشون هم نمیدونن، و ایزا قیلن هم به علم ما بگن آقا مثل مردم ما بگن، من مثل مردم عوام نفهم، من رفت کلی درس خوندم بکشم بالا، ایمانم عوامانه نباشه، درسته نه؟ الا این هم همه صفحه ها ولکه لا یعلمون، خودشون نمیدونن که ایمانشون از صفحه ها هم صفیانه تره، ایمان می تنها مورد قرآنه که خدا همه فضای کلی قرآن نیست که مثل مردم ایمان نگید، ایمانتون رو بیرید باری های حالا این آمنو آمنو، چرا اینجوری میکنید؟ اکثرشون اینجوری هم مردم، چون چقدر سرتون پایینه، درست یا نه؟ غالبا عدم دینی ما میگه دیگه، میگه مثل اینجور عوامانه ایمان نگید، یه آیه قرآن کل قرآن دارین که میگه مثل مردم ایمان بیارید، بابا نمیخواد به ایمان بالا بیارید، نمیخواد، من دارم میگم ها، میگه مثل مردم ایمان بیارید، مثل مرد، این ایمان مردم از ایمان شما بهتر، ولی خودشون نمیدونن. ببینید یه لایه بسیار عمیق تو وجود انسانه. معلوم شد توضیح دادم دیگه. حالا برم این حدیثه رو بگم، ولی که حدیثه میترسم چیزی نشه شما دید خیلی خراب چیزی سانسورش کنید رو یعنی اگه بطل خوب جا نیفتاد
بین ذات
رو سا ذات رو با پایینیت رو یه حدیث داری آخری حدیث کتاب علل الشرایع. این حدیث حدیث عجیبه. اول طرف شروع میکنه از امام در مورد رابطه همین ایمان و عمل صالح اینا سوال میکنه. میگه که مضمونش رو من دارم میگم. حضرت میگه که ایمان چیز دیگه. طرف مثلا واقعا گناه میشوره گناه مختلفی. مثلا فلان مثلا چند از گناه رو میشوره و میگه اینا با ایمان چیه؟ میگه خب معلومه کسی که ایمان داشته باشه ایمانش نمیذاره به سمت گناه بره. همین تلقی عادی ساده. بعد طرف یه مقدار که با امام سوال کنه میگه عجب. حضرت که از چی تعجب کردی؟ میگه آخه نمیتونم بگم، از این در خجالت در کش بگو راحت بگو. میگه آخه من یه عده رو سراغ دارم میشموره تو افق از کاره میگه که از افق رفتارم گذاشت کرده به افق خفتت رسته میشموره. میگه من یه عده آدم میشتستم مؤمنن اما اینجوری هم و یه عده آدم میشتستم که مؤمن نیستند و این خوبی ها میشموره. بعد حضرت خیلی قشنگ گفته بود. حضرت نمیگه آره درست میگی. اول میگه از بقول خودم از کجا معلومه مؤمنن؟ حالا من عامیانش میگم من نریس فاخره اینو من از کجا فهمیدی مؤمنن؟ چی گفت قیاس مؤمن تابلو داره رو سرش؟ از کجا فهمیدی مؤمنن؟ توی احادیث مهمترین علامت ایمان چیه میدونید؟ بله یا ان لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. تو احادیث زیاد داری حب بولی چی علی ایمان بغضون دفاع یا کفر. یعنی تو احادیث گفتن علامت این که طرف مؤمنه یا مؤمن نیست این است که ولایت اهل بیت رو داره یا نداره، ولایت پیامبر داره یا نداره. طرف میدونسته این ضابطه رو، آدم حسابی هم بوده. ما با هر کسی اینجور چیزا نمیگه. گفتن حدیثی است که شیخ صدرم آخرین حدیث کتاب گذاشته که شما آخر خسته شده باشی نخونی ولش کنی. تو قسمت نوادین حدیث چیز علل الشرایع علت‌های فلسفه حکمیه به قول من آخرین بابش باب نوادره. یعنی چیزی که دیگه من تیتر نمیذارم براش فله یه چیزی هم گذاشتم آخرش اینو گذاشته. یعنی گفته که من میگم ملت قاطی میکنن داره حالا میگم حدیثش سنگینه بخاطر هم میگه که حضرت اول میگه کجا میگی؟ طرف آدم بفهمید میگه نه اینا توی ولایت شما انقدر همین که گناه عجیب غریبی میشموره ها من اون نمیاد اسم گناهاشو ببرن ولی گناه خیلی افتضاح که از جنس خصلت شده میشموره. بعد حضرت اون طرف که نه اینا تو بحث ولایت شما چنان راسخن که اگه تیکه تیکشون هم کنی دست بر نمیارن. توضیحات مثال قشنگ میدن اگه این کارشون رو بکنن دست بر نمیارن. اگه چیکار بکنن میگم من میدونم اینا اینجوریه و اون یکی رو میدونم تو بغض شما چنان راسخن که مثلا حاضر بعد قیمت شده هر کاری بکنند در خواهش رو. ولی آدم های نیکوکاری هم تحکیب میکنیم ولی آدم های بقیه کارشون همش خوبه. حضرت اونجا یه توضیحاتی میده سر این که آقا اصلا آفرینش چی بود و یه تحقیق سر خود من به آفرینش رو میبره. آخر جنبندش میگه که به قول آمیانش به کوری چشم دشمنان اسلام بعدی اونا رو میدیم به اینا خوبی های اینا رو میدیم به اونا. طرف یه دفعه هنگ میکنه یعنی بعد حضرت توضیح میده میگه میخوام من آیه بخونم. میگه که میگه من تو قرآن گفته میگه بیش از 30 آیه قرآن. البته حضرت 30 آیه رو نمیخونه میگه بیش از 30 آیه برای مضمون دلالت داره. دیون آیه و بعد الله سیئات مسرات رو میخونه آیه و یحملون اوزارهم با اوزار مع اوزارهم میخونه یه تعدادی از آیات رو میخونه. نکتهش اینه ببین اینو شما حتی این دست دوم نمیتونید بگید. الان من دارم میگم میترسم که گفتم دچار سوء تفاهم نشید. یعنی میخواد بگه آقا جون اگر اون ولایت تو وجود کسی باشه اون ولایت آخرش نجات میده طرف رو. این تو احادیث هم هست دیگه میگن که قیامتتون بابا برزختون فکر خودتون باشید. یعنی خلاصه این نیست که تو گناه کردی بی خیال. نه قرار پاک بشی و این پاک شدنه پوز از درت میکنن تا پاک بشی ولی پاک میکنن میبرن. این چیه سریال مختاری که از فرازه خیلی خوبش خیلی خوب من گفتن یعنی میباقیه اونجا بودم واقعا احسنت که این تیکه را آورده چون قالب عموم نمیتونه اینو بفهمن. اون تیکه یه که مختار میره سراغ اون رفیقش هست که شراب میخورده یادتون هست نه میره سراغ اون چیزه بعد سریع شراب ها جمع میکنه بعد وارد میشه بعد چیز میشه بعد میگه که من تعجب میکنم چگونه محبت حسین و شراب تو یک بدن جمع میشه. گفت یعنی من محبت حسین ندارم. گفت نه نگفتم نداری. اگه گفتم نگفتم تعجب دارم میکنم. یعنی تو داری و این تیکه من مدار تیکه خیلی مهمی واقعا جو تعجب داره. مگه میشه این دوتا من جمع بشه توی جا؟ حضرت هم شبهت این نیست که میگه آره اینجوری ها. اونجا حضرت میگه تحلیل و خلقت و تینت اینا میکنه که چگونه تینت ها با هم آمیخته شده اند و چگونه گناه از مؤمن سر میزنه، خوبی از بدی از آدم ناسبی سر میزنه. و این نکته من این است ما یه سخت تحلیل داریم اینجا که این سخت تحلیل به شدت سخت پیچیده ایه. این سخت تحلیل سخت یک دو روز ظهور میگه که این سخت تحلیل یعنی ولایت هم که میگیم یعنی کسی که ابراز کنه ولایت، نه خود داشتن ولایت. برای همین توی ظهور داریم که میگه آقا وقتی که حضرت ظهور میکنه یخرج من قالب هذا الامر، یه عده که میگفتن ولایت ولایت از دین میرن بیرون و یدخل فیهم مثل عبادت الشمس و القمر. یه آدمی که شوفه میگه خورشید پرسته ماه پرسته یه آدم میاد تو ولایت، یعنی اون ولایت که داری میگه نه اینکه طرف ابراز کنه فیلم بازی کنه ادا در بیاره حتی ام بر خودش مشتبه بشه، نه اونی که توی قیامت میمونه. این گفتم مده ها و اینا خیلی راحت میگن که ما اهل بیت رو دوست داریم، دیدی شعر اینجوری خیلی مثل چیز ریخته. بعد گفتم اگه کسی اهل معرفت باشه خیلی مرد میخواد. مثلا من گفتم یا یک دوستان رفتی اولی با پیرخت دارم مردی فایست جلوی نجد چیز جلوی همین حرم از تعمیر بگو علی من دوست دارم. خیلی آدم باید مرد باشه جلوی حضرت. آقای جلوی سودنجی میتونه بگی ولی جلوی حضرت راست کنن. این حدیثی داریم که میگه که یک کسی توی محفل توی جلوی حضرت علی جمع بودن بعد یکی بلند شد گفت یا علی اینی آه بک. حضرت سرش انداخت پایین سرش رو بلند کرد گفت صدقت بر راست گفتی. یکی از خوارج اون عقبا نشسته بود گفت خب معلومه حتی بهش بگی دوست دارم تحویلش میگیره. گفت الان من میگم ببینی یا کن به بغلتی صحبت کرد گفت بلندش گفت یا علی اینی آه بک. حضرت سرش انداخت پایین گفتش کذبتر. گفت یا علی والله اینی آه بک. گفت والله کذبتر. گفت من میگم من خودم میدونم در خودم چیه، من میگم دوست دارم تو میگی که دروغ میگی. حضرت گفتش که توی عالم زر کجا بودی تو؟ حضرت استدلال میکنه کلا میگه تو عالم زر ارواح با هم دیم ارواح مؤمنین من آشنان من گشتم تو رو ندیدم تو میگی من دوست داری کجا بودی اینجا؟ نمیگه که تو تونستم منظور رو برسونم، یعنی میبره تو عمیق‌ترین لایه وجودی شخص که خود شخص هم نیامتاتش فیلم بازی میکرد. چون سر ابن مرجم هم معروفه نه شهید یعنی که میگه اومده گفته من دوست دارم و اینها صحبت کرده بود، یعنی تو داستان ابن مرجم که میگه خودش اون موقع واقعا فکر کرده دوست داره. یعنی این لایه عمیق ایمان و کفر داره میگه، نه اینکه بگیم ولایت معنی امر سطحی و سادش. خب این کجا معلوم میشه؟ نکته من این کجا معلوم میشه؟ تو قیامتی که این بروز پیدا میکنه. برای شما تو قیامت میبینید که ما سه گونه آدم داریم. صدق الذی صدق پاداش میدیم آفرین راست گفتی بیا بقول چیز موزی بخور. آدم صادق راستگو و یه تعبیر دیگه تو قرآن داریم صدیق. همه شما ببین ارتکاز هم میدونید صدیق با صادق فرق داره درست یا نه؟ آن این حد زهرا صدیقه کبرا صدیقه اینجا یعنی مثلا راست میگفته یا یه آدم راستگویی بوده مثلا میگن ابوذر خیلی راستگو بوده از زهرا مثلا از ابوذر بوده اینو میخواد بگه. یعنی شما میگه صدیق یه وصفیه تنه میزنه به انبیا و بالاتر از شهدا. آیه قرآن میگه بالاتر از صالحینه و من یطیع الله و رسوله فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. یعنی صدیق تو رده بعد نبیه خیلی ردش بالاست. این صدیق چیه؟ این صدیق اونیست بعد تو احادیث هم گفتن دیگه میگن همه چیزش با هم منطبقه. یعنی چنان صاف و صادقه صداقت فقط تو زبانش نیست، صداقت تو جانش، صداقت تو تمام مراتب وجودش پیاده شده اعمال شده که میگن ذات میشه. خب من هی این بحث رو میگم هی گریز بزنم به موضوع بحثمون فراموش نکنید. چرا که دارین بحث زن ببینید وقتی ما داریم تحلیل انسان میکنیم میخوایم بگیم چی خوبه چی بده حواسو باشه نمیتونیم به فقط مسئله تو افق رفتارها تحلیل کنیم بگیم چه اینو چنان تو ببینید مثلا اگه این مطلب خوب برای شما حل بشه براتون راحت حل میشه. آیا میشه یه خصلتی برای مرد خوب باشه برای زن بد باشه؟ خصلت تو رفتاری خیلی واضحه. یا رفتاری برای مرد خوب برای زن بد میشه یه خصلتی برای زن خوب باشه برای مرد بد؟
آره
نمیشه.
چرا
حالا میشه گفت میشه؟ کی گفت؟
من
گفتم چرا خب بگید مثال بزنید میتونید مثال بزنید؟
مثلا فرصتی که میگم کنم ترس واسه زن خوبه یا مثلا خسیس بودن البته برای شوهر خوبه اینا خوب خسلت میشه
ببینید قائل من اینه که میخوان توضیح بدن میبرن تو افق رفتاری مثلا فکر کنم این جوابی داری متحریجه میگه که آن گفتن ترس خوبه یعنی مثلا از زینب باید ترسی بود میبرن که میگه نه پس منظور در قبال چیزه اما به نظر مسئله حدیث پیچیده تر این یه پاسخ ساده است برای که از من ساده قانع بشن اما به نظر حدیث واقعا تو افق خصلت داره حرف میزنه بله خصلت اختزاش تو جای مختلف مختلفه آیا یه آدم شجاع هر جایی میره وارد میدان بشه
نه
تحول میشه یعنی این خصلت زن در جامعه برای ترسو بودن از مردها در مجموع خوبه اما این خصلت در تضاد قرار میگیره با چفت جان معصوم تو اینجا دیگه الان خوب نمیشه تو مثلا منظور برسونم برداشت خودم رو دارم میگم نمیخوام بگم لزوما اینجوریه یعنی میشود شو به لحاظ خصلت اجتماعی خوبه که خیلی خیلی محتاط باشه اما برای من اینقدر محتاط بودن خوب نیست به لحاظ خصلت اجتماعی از رویش تایست میشه سری عقب میکشه خوبه که یه چیز دیگری باشه درسته منظور برسونم لزوما نمیتونه بگه فقط نزاهای ما توی رفتار هاست تو خصلت ها ممکن تفاوت های جدی پیدا بشه توی انسان ها من فهم این بعد شما شد تو اینو همش ثمره برای مترتب میشه که مثلا مورد این ثمرش این است که ما دعوای هستیم و اینجاست اصلا دعوا اینجا نیست نه که دعوا اینجا نیست سایی میگم دعوا هست ولی دعوای هستی اینجاست این اگه تو اینجا مسئله حل بشه ببینید از مثال ساده من شما بزنم تا یعنی برهان قاطع برای که بخواد بگید زن و مرد و فرق داره چیه؟ اینه که حضرت زهرا و حضرت علی فرق داره؟ اما دیده نه؟ شما که بگید مرد از زهرا بهتره؟ یعنی مثلا ابوبکر عمر از زهرا بهتره؟
نه
تا اینو میگی طرف کاملا درش بسته میشه تو مثلا منظور برسونم؟ یعنی شما میگید نه آقا ما یه زنی داریم هیچی از مرد کم نداره تو افق ارزش گذاری در اینا حالا که هیچی از مرد کم نداره چه ساحتیشی که شما اینو هر دو زدید تو رفتاره کردی مثلا از مثلا کارهای اجتماعی چیزی مثلا از زهرا میکرد که از سری نمیکرد یا تو خصلتاشه یا نه یا ایمان یه چیزیست و تو تعبیر قرآن زیاد دیگه من امن سالا من ذکر و انسا و هم مؤمنون کار انجام بدی ذکر و انسا باشی مؤمن باشی مؤمنش دیگه ذکر و انسا نداره
یعنی تو ذات
فرق نداره یعنی تو افق ایمان حالا من که ذاتم پیچیدگی داره ولی وقتی وارد ایمان و کفر میشی از حیث ایمان و کفر من لااقل هیچ تمایزی نمیبینم مثلا ایمان مردانه اینجوری باشه ایمان زنانه اونجوری باشه ببینید یعنی من هر تو ذهن خودم میتونم تو خصلت‌ها فرق بین اینا بذارم اما دعوی هست اینه وقتی تو اینجا قرار گرفتیم تو این افق قرار گرفتیم از صورت مسئله چیز دیگریه به من همین دارم میگم که برای بحثی بعدیم استفاده کنم با این کلوب سرتون میره الان قبول میخواید قبول نکنید همین الان قبول نکنید ببین من گفتم اگر محور امتحان میشه امتحان میخواد تو اینا اعمال بشه برای همین اصلا مدل برنامه‌ریزی مدل تحقیر زن یا تحقیر نشدن زن حرفی که تو جامعه مطرح مدل اینکه آقا حقوق زنان نابود شده نابود نشده به زن احترام شده نشده اینا همش مدل از زمین تا آسمون متفاوت میشه خب این بحثم خیلی طولانی شد برم سراغ بحث
بله الان ذات هم میشه ببین ذات که تو ذات زن و مرد نداریم تو خصلت و رفتار گفتیم داریم ولی تو ذات نداریم دیگه
نداریم ظاهرا یعنی من خدا تمایز نمیدونم
خودت پیچیدگی
داره در پیچیدگی داره نقطه این تیکه پیچیدگیش بود که وقتی که مثلا تحلیل انسان بکنیم تحلیل زن بکنیم حواسمون به تمایزها باشه یعنی ما اینجاست که محکم با این سیم همه حرفی میزنیم البته اینجا هم یه حرفی میزنیم البته اینجا هم یه حرفی میزنیم ولی هی اینو نه این جلو چشم ما هی بروز بدن پررنگش کنن یادمون بره دعوا سر چی بود و این دارم یعنی تمرکز اصلی بحث ما تو اینه البته بر اینجا هم حرف داریم ولی غالبا تو ادبیات راج این است که اینجا رو پررنگ میکنن کلا اینجا فراموش میشه بعد تا این بحثو میبریم سراغ اینجا میگن میخوان با این حرفا سر زن و کلا بزنن میخوان با ایمان و اینا مشغولش کنن بعد تو رفتن هرچی خواستن این در ادبیات فمینیست رو دارم میگم بابا نمیخوای مشروع کنیم ما خودمون در مورد خودمون همین حرف داریم میزنیم با دیگران کار نداریم بله فهم اصلا اون احتمال اگه گفتیم
تو من این خصلت رفتار
چیزی
که دیگه
چیو؟ امتحان
که گفتیم
امتحان چرا تو ذات هم داری اصلا مهمترین امتحان این مورد بخور نفاقه
تو ذات که آدم یه اختیاری نداره داره یه چیزی
مثلا اعتقادات ایمان، ایمان اختیاری نیست، یعنی ذاتی که اعتقاد نکته از حالا من توی هی میخوام برم نرم نمیدونم وارد این بحث چیز بشم یا نه، حالا شما گفتی بردارم وارد بشم. من بحث جهانهای ممکن که از شما مطرح کردم، حالا که تو جلالک و معایش بکنم گفتم رب العالمین اینا، خب اون بحث بشه، یعنی شما تصمیم بگیرید، اون تصمیم ظاهرش تصمیم تو رفتار بود، اما اصل تصمیم، تصمیم تو ایمانه، انتخاب کنی این مسیر یا انتخاب. برای همین اون انسان موجودیش که خودش رو رقم میزنه، هر موجودی تعبیر قشنگی شده داره، میگه اصل از اولی که داریم میاد اصله، تا آخرش هم اصله، سگ از اول سگه، تا آخرش هم سگه، نمیدونم قورباغه اولش قورباغه است، آخرش قورباغه است، اما انسان اولی که به دنیا میاد معلوم نیست چیه، آخرش چیه؟ اسب، سگ، قورباغه است، خوک، فرشته است، از فرشته بالاتره، ابلیسه. این ذات خودش داره رقم میزنه، ولی روز قیامت یکی خر محشور میشه، یکی خرس محشور میشه، یکی بالاتر از فرشته محشور میشه، یکی نمیدونم ابلیس محشور میشه. اینه دیگه تجسم اعمال، تجسم اعمال، فقط اعمال نیست، تجسم خصلت‌ها، تجسم ذات. خب یکی از آخرین نکته که من توی این بحث اینجا، یعنی باید که از قبل بود یادم رفت میکنم بعدا بگم، این است که ببینید اگر آینده ما رو، آینده ما رو ظهور، رشعت و قیامت داره رقم میزنه، اون وقت به شدت تأثیر میذاره رو مدل محاسباتی ما. یعنی ما کی به مقصود رسیده ایم؟ ببینید تو تنقیه که آخرش تو دنیا داره تموم میشه، تو دنیا رو برای همین زندگی دنیوی، ما تا آخر مرگمون به مقصود رسیدیم، رسیدیم، نرسیدیم، نرسیدیم. اما تو این تنقیه این هست که نه، شما ممکنه بمیری و بعد برگردی تا به مقصود برسید. قیامت که نگاه ندارم، واقعا ندارم، رجعت شو میگم. این خیلی نکته مهمیه توی تحلیل ها. آقا ما میخواییم یار امام نما باشیم، راست میگی یا دروغ میگی؟ اگر راست میگی واقعا با چه قصه میخواییم که بمیری؟ آقا من مردم امام نما نمیخوا برمیگردی، چون احادیث خیلی مضمون جدیه ها، اینجور فکر کردی میدهش؟ ابو بصیر چند تا حدیث داره، ابو بصیر میاد میگه که ارانی حتی بکل، حالا اسم امام برگ من نمیخوام بکرد میستن، میگه فکر میکنی من اونی که قیام میکنه رو میبینم؟ به مقصده میگه، میگه که عرصت تعریف امامک امتا نمیشستی؟ این انتب الله مثلا، میگه به خدا اصلا تویی، میگه چرا فکر میکنی تو شمشیر کشیده زیر خیمه او در حال جنگ نیستی؟ ابو بصیر سال 123 هجری امام زمان، حداقل بعد از 1400 میاد دیگه، توی 1400 گذشت، حداقل 1200-1300 سال قبل شمشیر کشیده تو خیمه حضرت بایستاده، میگه تو چرا این فکر میکنی جوری نیستی؟ اصلا هستی تو؟ تو اونجا میای خیمه برمیگردی؟ میای میجنگی؟ باید شما نگرانت چی هستی؟ درست هم منظور برسونم؟ این آیه خیلی آیه عجیبه، من برداش خودم میگم، دارم تأکید میکنم شما قبول نکنید، فکر کنید پیش ببینید برداش شما قبول یا نه، میگه که والذین، سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یذل اعمالهم. خب ما چی فهمیم؟ کسی که در راه خدا کشته میشن اعمالشون گم نمیشه، یعنی میرن بهش پاداش رو میگیرن، اینجوری فهمید دیگه، درسته؟ ها معنی که شرشه معنی دیگه میفهمید قبل از که من در راه بخونم؟ همین دیگه، اعمالش گم نمیشه، گم نمیشه یعنی چی؟ خلاصه پاداش میگیرن، جواب میگیرن، روز تجسمش رو میبینن. اما یه آیه بعد خطجیده س یهدیهم و یصلح بالهم و یدخلهم الجنة التي عرفها لهم. س یعنی چی؟ این در آینده به زودی هر نشد چی؟ یهدیهم کیا رو درد میکنیم؟ نگه رفتن بهش، رفتن به کشتشون شهید شدن، و یوسف و بال کارش رو درست میکنی. کار چیه درست میکنی؟ و بعداً وارد بهشتشون هم میکنی. عجیب نیست آیه؟ میگه اعمالشون گم نمیشه، ما به زودی اینها رو هدایت میکنیم و کارشون هم درست میکنیم. خب بابا اینا که هدایت شدن تمام شد کارشون، چی رو درست کنی؟ چی رو هدایت کنی؟ این گفتم این آیت نفهمیدم تا یه وصیت‌نامه شهید توی یه جایی بنر زده بودن، گفتم آها این شد. گفت چیش پی گمنام ترین شهید در دور افتاده ترین نقطه تا عالم در ناشناخته ترین زمان عملش گم نخواهد شد. عملش گم نخواهد شد، نه اینکه به لحاظ قیامت گم نخواهد شد، یعنی که آقا تعبیر قشنگی هم تعبیر داره، میگه آقا ظهور امام زمان محصول تلاش همه انبیاست و همه کسی که در راه خدا عمل میکنن. یعنی الان اگه تو یک قدم خیر برداشتی کمک کردی به اون جنگ نهایی، نیازیست که حتما تو اون جنگ نهایی باشی، که البته اگر هم واقعا باشی میاره تو اون جنگ نهایی میارنت، ولی میگه آقا این عملی که انجام دادن در راه خدا کشته شدن گم نمیشه، انباش میشه، کمک میکنه به هدایت اینا، کمک میکنه. آقا مثلا قاسم سلیمانی دلش میخواست اسرائیل رو نابود کنه، مثال دارم میگم، خلاصه این کارشو کرد یا نکرد؟ اگه کارشو کرد در موعد مقرر او کارهای او و کارهای دیگران انباش میشه، اینو حذفش میکنه. تو مثلا من دارم برسونم، یعنی این کار گم نمیشه تو عالم و خودش میاد میبینتش، نگه گم. خب بعد مرگش خلاصی اثراتی داشت دیگه، خب خدا بیامرزتش، نه خودش بعد من مکل. مثلا این تحلیل من ها دوباره نمیگم، یکی از فلسفه نشأت که من خودم به ذهنم میرسه اینه که ببینید تو خود اهل بیت پیادش میکنم، میگم که پیامبر خاتم و اهل بیت بالاترین مرتبه ای که به لحاظ فردی میشد رشد کرده کردن، درسته؟ خب اما اینا یه رشد از خود طلبکارند. چه رشدی؟ خدای جامعه مهیا نبود من حالا اون رشد اجتماعی عینیم هم حاصل بشه. خب میگه خب طلب داره برگرد بیار جامعه وقتی به کمالش رسید حالا بیا اونم نشون بده. تونستم از دارم برسونم؟ یعنی این گفتن افق تحلیل مدل مواصفاتی اول میشه. آقا ما کار نمی کنیم که حتما ظهور رخ بده که ما تو ظهور باشیم که ببینیم، نه ما کار می کنیم که حتما ظهور رخ بده چه ما تو ظهور باشیم که تو ظهور نباشیم. و منظورم معلومه، یعنی مدل تحلیل مدل برنامه‌ریزی به شدت آینده‌گراست، عاقبت بین، عاقبت بین افق سنگین. یه بار میگه ما برنامه 50 ساله می‌ریزیم موفق باشیم، میگه آقا من برنامه تا ظهور ریختم، تا قیامت ریختم، برنامه من این است که ما هر چی بشه موفق باشیم. منظورم معلومه، یه خیلی اصلا شما اینو که دارم میگم حالا حالت شعارم این خیلی ظرفیت شعار گفتن داره، ولی میخوام وضعیت عملی عینیه، یعنی امثال های سید حضرت نصرالله با چه مدل محاسباتی داره این عملیات رو انجام میده، تو خارج خروجی میگیره نمیگیره، حرف معلومه. یعنی اینا نمیخوام یا صرفا مثلا انتظار و خیالات و اینا، نه واقعا یه درون کار میکنن و به ما هم از اول عهد بستن که اینجوری زندگی کنید، این مدل محاسباتی. توی مدل محاسباتی خیلی سا به هم میریزه. اون وقت حالا تو همین فضا من بگم، توی این فضا اصلا تغییر معنی بسیار پیچیده میشه. تغییر یعنی چی؟ خیلی عجیبه. آقا برای حفظ جان خودت نعوذ بالله به امیرالمومنین دشنام بده. من هر وقت فکرشو میکنم وحشت میکنم. گفتم به توی حدیث تغییر رای گفتن که دو نفر چی کوفه گرفتن، نگفتن حدیث تو کافیه، میفرماید که دو نفر رو تو کوفه میان به امام صادق گزارش میدن، میگن تو کوفه دو نفر رو گرفتن، یه نفرشون گفتن تقیه کن، تقیه کرد راقوچی، گفتن که تبری به جو از امیرالمومنین، یکیشون تبری جست و نجات پیدا کرد، اون یکی تبری نجست و کشته شد. تکلیف این دو تا چیه؟ حضرت که اما لسی قتل رجلان تعجل الان جنه، اونی که کشته شد عجله کرد رفتی بهشت، عجله کرد کار خوب کرد کار بدی کرد، عجله کرد رفت تو بهشت. اونی که تبری جز رجل فقیر و فی دینه، کی بالاتره؟ فقیر بالاتره، ولی اونم آدم بدی نیست. آدم با عجله نباید تو بهشت بره، سر فرصت بره بهشت، یعنی با بار سنگین تر بره بهشت، معنیش اینه دیگه.
عجله کرد یعنی میتونست وایس بار بهشتش رو پرتر بکنه.
ممکنه
بار نمیکرد استاد. ممکنه بار نمیکرد. ولی ما وضعیتمون چیه؟ زودتر بریم بهشت یا تا میتونیم تعبیر امام سعید توی صحیفه است دیگه که خدایا مادامو که عمر من مرتع شیطان عمر من اضافه کن، اما اگه دیدی مرتع شیطان شد دیگه عمر من رو بگیر. اصل دلیل است که عمر مرتع شیطان بشه نباشه. بعد نباشه. حالا آقا شیطان خیلی جدی ها، پس باز زودتر بمیریم. ولی کاش برای این خیلی جالبه های به طور بهجت این توی خاطرات و اینا هست من در منظر بهجت خوندم کجا خوندم ولی هست این تنیز رو سجوگوی پیداش کنید میگه از این چیزا این جوانی اومد پهلی های بهجت از این دعا کرد که آجا ما دعا کنید شهید بشید. آجا گفت این چه دعاییه؟ دعا میکنم به نفع اسلام کار بکنی آخر عمر ختم به شهادت بشه. چقدر فرق تحلیل همین چی شد؟ برای اسلام کار بکن. یعنی واقعا مثلا قاسم سلیمانی بار بیشتری بست یا مثلا شهید همت من نمیدونم قضاوت تو آخرم ندارم ولی شما این که بایستاد اینقدر چیز دیگه کرد با اونی که خیلی زود شهید شد. ببین اون یکی که فقیه فی دین، حالا من گفتم من که هیچ وقت حاضر نیستم فقیه تو دین باشم. این یکی بعد دوستان یه بنده خدا تعریف کرد چیزی در حال مشهور چیز بود کنم اربعین رفته بوده میگفت یک عراقی اون براش تعریف کرده بود گفته بوده که ما با مینیبوس داشتیم از روستامون میومدیم مثلا به سمت بغداد کجا داعش ما رو گرفت و اومد تو ماشین رو گفتش که با سر برمیان مومنی کنید. گفت بغل دست من یه طلایه بود گفت من رو بکشن سر برمیان مومنی کنید همونجا کنار من سرش رو زد که خونش رو بدن من ریخ اینجوری سرش رو زد. من خودم هر دفعه میخوام بذارم جای اون اندیار خودو فکر کنید انصافا میتونید سر برمیان مومنی کنید؟ من میگم من فقیر نیستم آقا بی خیالش ما تو عجل ها حالا مگر این کاری بده خلاصه خیلی سخته مسئله تونستم منظور رو برسونم. نکته من اینه یعنی شما حالا برای چی صبر کنیم؟ برای که جان خود آقا جان من در مقابل این توهین به امیر المؤمنین ارزش نداره نمیگیم دیگه ما نمیگیم اینا خب ارزش داره یا نداره؟
داره
چرا داره؟ چون خیلی من مثلا گفتم این تفسیر تغییر رو داروش فکر کنه چون تک تک ما شیعیان من میگم به درد نخور بود من خودم برم شما نمیگم من شیعه به درد نخور مزخرف تو نگاه امام زمان ارزش دارم که بیام کمکش کنم. اینه دیگه تغییر حفظ جان رو دارم میگم ما حالا شما با خاطر حفظ اسلام تغییر میکنیم و اسلام زنجش محفوظ یا شما برای این مثال کنم تغییر جان رو برای گفتن میکشن تر نه عالم معروفی بود نه این بود که اگه مثلا تغییر نکنه مثلا توی جهان اثری داشته باشه اینجور نبود آدم ناشناسی بود که فقط اسمش هم نگفتن به امام صادق اما حسن اون که اونی که تغییر کرد فقیر بود یعنی او نگه داشت خودشو برای ما. خب آقا مگه شما قیام کردید ما که میدید
نیت فرق
کنده
یعنی یکی از
دعا
هست
ترس
جان
چیه جانش باشه ترسشون باشه
اشکال
نه نکته اون حضرت اصلا این نگفت این نکته مهمی ها یعنی این ترس جان خوبی یا ترس جان بدیه من اومد چه نیا کنم که اونا که به عموم ماها توصیه کردن نه که اجازه دادن توصیه اکید کردن تغییر کنید طرف میاد سراغ امام صادق میگه که این جمله جدتون درسته که متأسفانه من دارم خیلی اینو نقلش میکنم غلطه میگه که درسته که از دلیل سه گفتش که منو سب بکنید اما تبری نجویید حضرت قاتلهم الله خدا بکشه کسی که نقل کردن حضرت اینو نگفت شما اگه تو مقام تقیه رسید تبری هم بکنید میگه حضرت چی گفت؟ حضرت گفتش که آقا سب بکنید اما بدونید من بر دین بودم یعنی تبری هم بکنید اما تبری کردید تایی دلتون نباشه که واقعا یه از بیدین بری بود تایی دلتون تبری نباشه ولی تبری هم بکنید. ببینید به کی داره میگه؟ به شیعیان عادی دم دستی که خیلی اولی اولایی هم نیستن اینجور نشدن مثل ما میشن تحلیل بکنن. یعنی داره میگه آقا تک تک شما باید جانتون رو خیلی محکم بچسبید چون من رو تک تک شما حساب کردم اونجا تحلیل داری میکنیم اینه دیگه. آقا رو منی که گناهکار فلان فلان شدم محتل خونم دیگه توی گناهکار فلان فلان شده من امید دارم بهت درست منظورم برسونم. ببین یه افق دیگه از مدل های محاسباتی وارد زندگی میکنه هم توی اون شهادت هم توی این طرف حفظ جان. خب ما خواستیم یه مقدمه بگیم وارد در دنیا بشیم اونو گاشتم بحث در دنیا تمام کنم جلسی برد وارد بحث خود زن بشم مون بشکل بحثم منطقه من قالم دیگه بحث در دنیا رو وارد شم ببینید توی بحث این رو پاک کنم دیگه این تقریبا این فراز قبلی تموم شد. ببینید ما تو در قبل دنیا حرف اصلی که زدیم این بودش که در واقع انسان در واقع ترکیب جسم و روحه و این اختلاط خاصی داره، اختلاط فقط روح خالی نیست. یادتونه بحثای مفصلی کردیم تلقی داروینی جو سوال کردیم اینا. توی بعد دنیا گفتیم افق آینده انسان مادی نیست، افقش ظهور رجعت قیامت ربات نیست، اینا دیگه گفتیم. حالا دنیا که این بحثت چه چیزی رخ میده؟ ببینید در واقع این بحثت میخواد اینو به اینجا برسونه. با چه الگویی؟ با الگویی گفتیم کلیش هم این بودش که از طریق امتحانه. اینا رو گفتم که همین مطلبی که جلسه قبل گفتم. خب چجوری میرسونه؟ علاوه بر طباطبای های متحلی به طبعشون یه بحثی دارن اینجا خیلی به درد میخوره. توی اصول فلسفه مقاله ششم اصول فلسفه که تو جلد دوم اصول فلسفه چاپ شده بحث اعتباریات که میخوام وارد بحث اعتباریات بشم. خب آیا متحلی تعلیقه مفصلی داره؟ اون تعلیقش خلاصش اینه. میگه ببینید ما من اولی چند تا اصطلاح قبلش توضیح بدم چون اونجا که باید اگر خود بخونید اون تعلیقه یه گیری داره، یعنی خود متن گیر داره. ببینید یه تعدیلی از همه تون بلدید توی یه چیز هم خوندید، میگید آقا جس نبات حیوان انسان توی بنده خوندید دیگه دسته بدید اینجوری رو کالا. این جسمه نبات چیه؟ میشه جسمه به اضافه نمو گیاهان، نبات گیاهان. حیوان چیه؟ جسم به اضافه نمو به اضافه مثلا حساس و متعلق به اراده. انسان چیه؟ همه اینا به اضافه ناطق. این تقسیم رایج غالبا هم شنید دیگه همه تون بله؟
نه
معروف دیگه. خب در قبال این گونه شناخت یه تصویر دیگه ایرانی متعلی توی کتاب دیگهش داره. من این مقاله دارم اینشانه تو ترم بعد براتون این بحثش مفصل و عمیق ترش بگم، فقط بخواهم یا ترنگارش رو بزنم. ایشون یه سگانه میاره: طبیعت، غریزه، فطرت. با این سگانه میخواهم این مدل تحلیل رو تغییر بده. بالا تو ریزکابش نمیخواهم وارد شم. یه نقطه فقط میخواهم بگم، اون نقطه که توی بحث هم بیده اینه که وقتی ما میگیم طبیعت ببینید فطرت معلوم مال انسانه، این که غریزه حتما مال حیوانه هم کاملا معلومه، این که طبیعت هم مال جسم معلومه. یه بحثی هست که نبات توی فضای طبیعت یا توی فضای غریزه؟
تو طبیعت.
وقتی اینجوری بگیم میشه تو طبیعت. ولی وقتی که شما میگیم مثلا من اینجا میسم که فیزیک، زیست شناسی، علوم انسانی، قبول دارید سه تا حوزه متفاوته که به هم مرتبطه و هر کدوم یه لایه دارن یکی عمیق‌تر میشه، درسته؟ خب حالا این سگانه رو بیاریم به این سه تا مقایسه کنیم. احتمالا طبیعت فیزیک نیست، غریزه، زیست شناسی و علوم انسانی فطرت. بعد اگه اینجوری باشه گیاه تو اینجا قرار میگیره یا تو طبیعت قرار میگیره؟ ببین این چالش که الان شما دارید تو ادبیات رایج ما وجود داره. انقدر ادبیات پررنگه که علامه طباطبایی توی متن اصول فلسفه میگه موجودات به دو دسته تقسیم میشوند و زنده و غیر زنده، و موجود غیر زنده مانند درخت
موجود غیر زنده مانند درخت
که طبیعتش شکل شدن است. یا موجود غیر زنده که درخت نیست، که درخت زنده است. آیا متحری هم اونجا داده که خلاصه آیا متحری هم زنده منظورش از زنده با شعور منظور ادراک خاصه، وگرنه ایشون به این معنا به کار برده. بلکه ایشون که من موجود زنده منظورش حیوانه، حیوان یعنی چی؟ از چه ماده یه؟
حی
زنده موجود زنده. بس نبات چیه؟ این فعلا سرکارش ببینید. فقط نکته که میخواستم بگم کلمه طبیعت حواستون باشه. گاهی وقتا میگن طبیعت نبات هم دوش میذارن گیاه رو، گاهی وقتا میگن طبیعت نه منظورش یه چیزه. من خودم شخصا اگه دست من بود میگفتم آقا طبیعت فقط اون بگید نبات هم تقریبا داره حتی این بحث که الله اینا میخوام بگن تو نبات هم بیاده میشه، ولی فعلا با اون بحث اینها رو خود توضیح دارم که مطلب جا بیفته. شاید بتونم یه تعلیقی داره مناسبتی میگه ببینید توی موجودات طبیعی با هم قدرت علاقه کمتر میشن، میگه موجودات طبیعی که میبره عملا تو موجود زنده، میگه موجودات طبیعی وجود همین عادی که دارن برای کاری که انجام میدن کافیه. توی جسم هم کاری انجام داره، کاش هم خود به خود انجام شه، سنگه همین که بخوره زمین کافیه که بتونه بشکنه مثلا زمین رو مثلا له بکنه یا هر چیکاری بکنه اش بدن بخره. تو نبات میگم مثال واضح‌تر ببینید، یه درخت همین اینجایی که هست میتونه زندگیشو بکنه، آب از زیر باش رد میشه، آب برمی داره، خاک هم هست خاک هم داره، خورشید هم هست نور میگیره، همینجا که هست کارهای مورد نیاز خودش و رفع نیازشو با همینجا که هست انجام میده. معلومه دیگه. ایشون میگه دستگاه طبیعت، ولی دستگاه طبیعت دارین، دستگاه طبیعت کارش خودش به خودی خود انجام میده تو روند طبیعی. دیگران یه زحمت بکشن آب به سمت بده، وگرنه درخت خود به خودی خود کجا رشد میکنه؟ جایی که آب باشه. جایی یعنی الان شما وضعیت تکنولوژی ما رو در نظر نگیرید. تو الان طبیعی قبل از اینکه انسان رو کره زمین بیاد، درخت‌ها کجا بودن؟ اونجا بودن که آب بود. اونجا که آب بود، آب هم میرفت و میومد، اینم آبشو میخورد، خاکش هم میخورد، نمیدونم چی هم میگرفت. اما تو حیوان به خاطر پیچیدگی‌های وجودش یه جوریه که نمیتونه همینجا که از نیازش تامین بشه. مجبوره بیفته دنبال رفع نیازهاش. خوردن که ساده‌ترین مثال میزنم. ببینید مواد غذای مورد نیاز گیاه کجاست؟
تو خاکه.
تو خاک و تو آب و توی خورشید مثلا هوا. مواد غذای مورد نیاز حیوان کجاست؟ باید ببینید هزار جای مختلفه. این ویتامین فلان میخواد، ویتامین بهمان میخواد. مثلا منظور رسونم برای همین میگن این متحرک بالاراده است، هست این باید هی بفهمه که من باید اینو بخورم اینو بخورم اینو بخورم اینو بخورم. بعد اینجا تعبیر های متحرک تو اون پاورقی داره میگه باید دستگاه طبیعت داریم، اسم داره دستگاه نفسانیات. میگه باید دو دستگاه داریم برای خوردن، دارم مثال میزنم تو فضای خوردنش. میگه تو خوردن اگه از منظر دستگاه طبیعت نگاه کنی کارکرد خوردن چیه؟ اصطلاحاً بدن متحلل. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی که ما هیچی درخت هم اینطوره، وقتی داره کارهاشو انجام میده به زندگیش ادامه میده یه مقدار از مواد میسوزونه، این موادی که سوخته میشه مواد عالی بدنمون سوخته میشه، بعد این مواد جایگزین داشته باشه. ما هم خوردنی کار میکنیم دیگه، این بدنمون کار انجام میده، تقلا میکنیم، این مولکول های مختلف از بین میرن، مولکول های عالی مختلف تجزیه میشن چی میشن، دوباره بعد این مولکول ها رو ویتامین ها و پروتئین ها و اینا رو بدن رو برگردونیم. درسته؟ این منطق دستگاه طبیعته. دستگاه طبیعت کار نداره، تو خوشت میاد خوشت نمیاد. ببین مثلا دستگاه گوارش ما، دستگاه گوارش کار نداره. من مثلا از این غذا خوش میگه اگه تو معده چیزی انداختی من اینو بعد میدارم تیکه بارش میکنم، تو من دلم میاد این تیکش تیکه نکن اونجاش تیکه کن، من معنی ندارم، تو کاری ندارم، تو مثلا منظور برسونم از کدای. اما دستگاه نفسانی چیه؟ دستگاه نفسانی تو خوردن با مکانیزم سیری گرسنگی میره. یعنی چی؟ یعنی ما گرسنه میشیم، به خاطری که گرسنه میشیم میریم غذا میخوریم. این دو دستگاه مستقل از همه. چرا مستقله؟ چون ممکنه شما دچار اختلال مغزی بشید، هر اختلالی پیدا کنید دستگاه سیری گرسنگی دچار اختلال بشه. ممکنه همین آدمایی که دائما گرسنه‌اند، اینکه دائما گرسنه است دائما بدنش نیاز به بدن متحلل داره نه. آدمایی که الکی سیرند، ما همسایه یکی دختر این سنسور گرسنگیش غیر فعاله، اصلا گرسنه این بچه ها خیالی گرسنه نمیشه، حتما مامانه باید بیا بیم بیدا دهنه خوب برو. درسته؟ میگه آقا جون این اینقدر نمیخوره نمیخوره آخر میمیره. میشه تصور کردی من دارم معلومه دیگه. ببینید دو تا مکانیسمه، این مکانیسم با این مکانیسم با هم دیگه داره کار میکنه تا ما زنده بمونیم. توی گیاه یه دونه مکانیسمه،
یعنی گیاه این نیستش که یه گرسنه‌اش بشه بعد دیگه خب حالا ما از این خاک چیزی برداریم، طبق تحلیل ظاهری که ما داریم ها. بر همین ما این دستگاه نفسانی چگونه عمل میکنه؟ با اعتبار کردن. اعتبار کردن یعنی چی؟ اعتبار کردن یعنی اینکه ببینید این ریشه گیاه وقتی میرسه به این خاک قرار گرفته، اگر گیاه این ماده رو نیاز داشته باشه ریشه اینو برمی‌داره، اگر نیاز داشته باشه ریشه رو نمی‌داره دیگه. این نیست فکر کنم من بردارم یا نه. درون بدن من این معده من این مواد که میاد یکی یکی اونی که میتونه بره میره، اونم که نمیتونه بره نمیره، تو هضم و جذب ایناش درسته. اما توی فضای اینجا چیه؟ من میشینم پای سفره گرسنه‌ام اینو میخورم، اونی که نه اونی که از اونجا برمی‌دارم غذا. ببینید دستگاه معده چی کار میکنه؟ هر کی جلوشو برمی‌داره یکی یکی شروع میکنه میره جلو دیگه، گیاه هم همینه دیگه. ولی ما چیکار اون غذا اون یکی رو انجام بده؟ ببین اصلا مدل کار کردنش دو تا مدله. این مدل چیه؟ اعتباری. اعتباری خودمو اینکه فعل از ما چگونه سر میزنه خودمو اینجوری توضیح میدن، میگفتن این سیرشه: تصور، تصدیق، شوق، شوق مؤکد، اراده، فعل. میگفتن این دستگاه نفسانی چگونه کار میکنه؟ شما نشستی اینجا، اینجا شیرینی گذاشتن، اول شیرینی رو میبینی، بعد که دیدی میگی شیرینی خوردنی ها، بعد که خوردنی علاقه پیدا میکنید که بخورید، گرسنگی هم از اون طرف فشار میاره، دست دست هم میگی علاقه شما تشدید میشه، تصمیم میگیری برمیداری شیرینی رو میخوری. این توضیح قدم هست. الان میگه نه، قبل از اراده و اینجا چیزی داریم مثل اعتبار کردن. اعتبار کردن یعنی چی؟ یعنی من باید برای خودم فرض کنم باید اینو بخورم. ببینید من بایدم بگم باید یه باید حقیقی بگم. باید حقیقی چیه؟ اینجا که رابطه علی معلولی هست. اگر علت باشه حتما حتما معلول میاد، باید معلول بیاد. باید ما دستور دادیم معلول بیاد یا باید گزارش از عالم خارج میکنیم؟ معلومه رابطه علت و معلول بایده. چه بایدی؟ بایدی که متن واقعیته، ربطی به من و شما نداره. ایشون میگه ما این بایده رو از اینجا میفهمیم، بر میداریم میذاریم روی من و قضا، میگم من باید بخورم. الان این بایده از اونجور بایده واقعیه؟ واقعی نیست دیگه. من فرض کردم رابطه خودم و این رابطه ضروری باید، این بایده من میگه برو بخور. چرا اینو میگه؟ من حالا با مثاله میگم که مطلبش راحت تر فهم میشه. ببینید آیا اگه این سیر طی شد حتما من اراده میکنم؟ نه، من گرسنه‌ام، خیلی گرسنه‌ام، شیرینی هم از خیلی هم خوشمزه است، اما مال حرامه.
نباید اعتماد
افتضاحش این بود که بخورم. من گرسنه‌ام، خیلی گرسنه‌ام، این شیرینی خوشمزه، مال حلال، روزه هستم، نباید. ببینید یعنی من قبل از اینکه اراده بکنم با اینکه شروع مواد کردم اومد جلو، باید یه فرضی برای خودم بکنم. این فرض کنم که رابطه خودم و این رو رابطه بایدی بذارم یا رابطه نبایدی. این میشه اعتبار کردن. معلومه؟ یعنی به فرض و جعل من برمیگرده، نه به اینکه خود رابطه طبیعی بره جلو. اختیار کردن اینجاست. من تصمیم میگیرم این کارو بکنم، او تصمیم میگیره این کارو نکنه. چرا؟ چراش یکی از توجیهاتش اینه، تنها توجیهش این نیست. من بخاطر اینکه خیلی علاقمند شدم نمیخورم، من بخاطر اینکه روزه نمیخورم، من بخاطر اینکه مال حرامه نمیخورم. ببینید تونستم منظور رسونم؟ یعنی اعتبار کردن یک فرآیند که تو ذهن ما داره انجام میشه، گویی این یکی تو ذهن ما انجام نمیشه، خودکار داشت میرفت. نه ذهن ما ایشون که اصلا حوزه حیوان این کارو داره میکنه. ببینید این حیوانه تو فضای گرسنگی داره اعتبار میکنه، برای همین است که چون با اعتبار اونه خطا میکنه. دستگاه طبیعتش و خودش خطا نمیکنه. دستگاه طبیعت هر ماده ای جذبش میکنه. مثلا ببین مثلا ریشه که میره تو خاک یه موادی رو میگیره یه موادی نمیگیره. این نیست که بگی الان اشتباه کردیم این مواد اونجوری گیره مواد اینجوری نگیره. ولی تو اشتباه میگه گرسنه‌مه ولی نیاز ندارم. اشتباهی که اشتباه اینه دیگه. منظورم معلومه؟ ببین این اعتبار کردن اینقدر مهمه که علامه رساله فی الدنیا تمام رسالهش فقط توضیح اینه.
بگم حالا ما تو دنیا کاری که میکنیم اعتبار کردن بقیش سر خیلی کار قبل دنیا و بعد دنیاست. این مهمترین کار میشون که اعتبار کردن تو زندگی ما مثل آب برای ماهیه. ما تو زندگیمون فقط داریم اعتبار میکنیم، اصلا گویش کاری که نمی کنیم. کار غیر ارادی من اصلا مهم نیست، کسی در روش صحبت نمی کنه، کسی هم پر خورده می کنه براش. یعنی اون جایی که انسان مطرح میشه، بحث میشه، علوم انسانی داد چیز میشه، رو کار غیر ارادی نیست. بله اشارات هم میکنه، میره زمین ناخودآگاه اینجوری بود، اما میگه چی شد تو این کارو کردی؟ ببین فضای بحث ما اونا این اعتبار رو معروف‌ترینش بایده، ولی فقط باید نه ملکیت. فرض میکنیم نسبت من با این شبیه نسبت من با دستمه، یعنی ملکیت واقعی داریم، من این دسته راست مال منه. باید به تعبیر دقیق تر فلسفش بخواهی بگیریم، صورت های ذهنی و خودت، چون این دسته قابل مناقشه است و واقعا دست مال منه، ولی تو اون یکی نمیتونید مناقشه کنیم. تصور های ذهنی شما و خودتون، اون تصور 100% مال شماست، معلومه دیگه، اصلا مال هیچ کی دیگه نیست، فقط مال شماست. واقعا قرار بذاشیم مثلا ما هم قرار باشیم تصورات ذهنی شما مال شما باشه، تصورات ذهنی مال من، یه امر واقعی عینی این ملکیته، با یه مقدار تسامح دست من واقعا مال منه، درست؟ اما این واقعا مال منه؟ نه، تو جامعه با هم قرار گذاشتیم، به این گفتیم ملکیت، بعد این ملکیت مال من. بعد همجور اعتبار میکنیم، میگم آقا جون مثلا این ملکیت میتونه داشته باشه؟ شراب ملکیت نمیتونه داشته باشه، چاره نمیتونه داشته باشه، قرار میدونیم داشته باشه؟ نه، ما با هم قرار گذاشتیم از روز اول این شراب رو ملکیت بهش ندیم. آقا طرف شراب درست کرد، چی میتونه داغ باشه؟ میدونم اعتبار کردن معلومه؟ این اعتبار شراب روی این فضاست. حالا نکته من تو وقتی تقریبا تمام شد، نکته که اینجا گفتم توی اعتباریت میگم موندش از اون بحث، اینم اینجا بگم. ببینید ساده ترین اعتبار کردن ها اعتباراتیست که از فضای اخلاقیات شروع میشه، اما پیچیدگی دین مثلا زندگی این است که اونا خیلی کوچیکن. ببینید راستگویی راستی کار خوبیه، چون کار خوبیه ما اعتبار میکنیم باید راست بگی، باید ها و نباید ها اعتباری، معلومه؟ راستگویی خوبه، راستگویی خوبه، یه امر واقعیه یا امر اعتباریه؟ واقعیه، خیلی مهمه. الان از دسته که امروز خیلی قاطی میکنه اینا رو، میگن راست خوبه و اعتباری، نه خوب بودن اعتباری نیست، اما باید راست بگی اعتباریه. اینقدر اعتبار مستقیم از این در اومده، همین باید راست بگم واقعیه، ولی واقعی نیست چون که افراد راست نمیگن، واقعا تخلف وضعی نیست. حالا دقت کنید اینجور که سخت میشه، ببینید باید راست بگی خوبه، نجات دادن انسان کار خوبی یا کار بدیه؟ خوبیه. حالا یه ایکسی پیدا میشه تو موقعیت خاص، شما اگر راست بگی طرف رو میکشن، مثال معروف، اگر دروغ بگی طرف نجات پیدا میکنه، یه مظلومی داره فرار میکنه، شما به ظالمه بگی کجا رفته، نگی کجا رفته. تو اینجا باید راست بگویی یا باید دروغ بگویی؟ باید دروغ بگی. اما باید دروغ بگی به خاطر این دروغی خوبه؟ دقیقا این ساده است ولی خیلی اساسی تو تحلیل ها. باید دروغ بگم با اینکه میدونم دروغگویی قطعا بده. چرا باید دروغ بگی؟ میگه چون اهم و مهم کردم. من اینجا دروغ نمیگم که دروغ گفتگو باشم، دروغ میگم که نجات دام بدم، بلکه باید تعبیر دقیق من اینجا باید نجات بدم. اصلا راستگویی دروغگویی بی خیالش. اگه خیلی دقیق فکر کنیم، ببینید دقت کنید، من مثال اول میکنم که منظورم بهتر معلوم بشه. من حالا میگم ببینید که آقا و خانومی هستند توی همسایه همدیگه توی ساختمونی، بعد این ساختمونه، این خانومی که دورش هست آتش میگیره ساختمونش، این آقا اگه بره به این کمک کنه، نامحرم هستند همسایه قریبا، این بره کمک کنه، این نجات پیدا کنه، تا بخواد آتش نشانی بیاد این سوخته. این مرده باید بره کمک کنه، نباید بره کمک کنه؟ باید بره. چرا؟ سه تا حالت داره. یکی اینکه هم فعال هم تماشا، یکی دیگه اینکه آقا ما این مدت دنبال خانومه بودی که بهانه ای جور نبود، خب بهانه هم جور شد. یکی اینکه آقا یه انسانی دارن در آتش میسوزن، کدوم درستشه؟ سومی. دقت کنید حالت دوم که قطعا غلطه. حالت اول چی؟ آقا ما هم دنبال این بودیم، هم باید این مردم رو نجات بدیم، بازم غلطه، درسته؟ من فقط فقط بدن نجات بدم، نه اینکه هم نجات بدم هم خلاصه حال دقت به اینجا رو پیداش کنم، هم نجات بدم هم دروغ بگم. کار بدی کردی، کار بدی کردی، یعنی روز قیامت بودم قیامت خیلی پروندار برای ما حل میکنه. قیامت میگن آقا جون به خاطر که نجات داده یه پاداش میدیدیم، به خاطر که دروغ گفتی یه کدک هم میزنیم مثلا به اون بنده خدا که رفته نجات داده با دو نیتی هم پالنده باشه، میگن چون نجات داده یه پاداشه، چون قصد بد داشته اینم کدکت. منظور معلومه؟ ببینید وقتی میخواید اعتبار، اما اعتبار پیچیده است درسته؟ این یه حد از اعتبار که باز عقل ما میتونه اینا رو تشخیص بده. حد اصلی و مهمترین اعتباری که اساسا دین داره تو این فضا پیش میاد این است که شراب خوردن شراب خوبه یا بده؟ ها؟
بده
دیگه. بده؟ مطمئن نیست؟
نه چون گفت این
مرده
بده، اگر شراب
خودش قرآن خوبه یا بده؟
قرآن
میگه
بده دیگه.
یه بده؟
حرامه دیگه.
نه قرآن نگه بده. یسالونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس، نه یه منفعت. کی گفته بده؟ یه بدی داره یه عالم خوبی داره. اه چی شد؟ این مدل تحلیل پیچیده تری. ما همیشه میگیم شراب بده، خدا نمیشه شراب خوردنش با دروغگویی فرق داره. شراب اسم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما. برایندگیری میکنیم از خوبی ها و بدی های شراب، برایندش ضرره، برای همین نباید بخورید. ببینید این خیلی با قبلی فرق کرده، یعنی اگه امروز به شما دادن مقالات بریشی توی آمریکا منتشر شده که نشون داد شراب خاصیت 1 و 2 و 3 و 4 و 5 خوب داره، حتما دروغ میگه؟ نه، خود خدا رو داره، منافع من خودم گفتم داره. اما سرجمگیری که بکنی نباید بکنی. بذار مدرو برسونن. اصلا احکام تعبدی و ارشادی در عباش در همینه. احکام ارشادی اونجاییست که عقل شما تایید تحلیل میکنه، میفهم آقا راستگویی خوب باید راست بگی، میفهم تو این موقعیت راستگویی خوب نیست نباید راست بگی. اما تعبدی یعنی چی؟ یعنی آقا جون تعداد مؤلف های دقیق تو مسئله یکی دوتا نیست، 50-60 تاست. این 50-60 رو نمیتونی بشموری یک به فضا بتونی بشموری، نمیتونی برایندگیری کنی. خیلی جالبه اسم و مفرد آورد منافع و جمع آورد، یعنی نمیتونی بگی چون 5 تا منفعت داره یه دونه ضرر پس بده، یه ضرر بزرگی داره که 50 تا منفعت رو تحت شعاع قرار میده. درست منظور برسونم؟ ببینید اعتبار کردنه. آیا پس شراب به خودی خودش خوبه یا بده؟ نه خوبه نه بد، بینابینه، این وسطه. سرجمش بده، سرجمش غیر از که خودت ببین راستگی خوبه یا بده؟ خوبه، تو خصلت ما اونجا گذاشتیمش. یعنی خصلت واقعی خارجی داریم به اسم راستگویی، اما خصلت واقعی خارجی نداریم به اسم شرابخواری. شرابخواری یک فعله، این فعله رو میتونه اینقدر مداومت کنه آدم شرابخوار معروف بشه، اما شرابخوار بودن به خودی خودش خوبه یا بده این حکم نداره. خوردن شراب گوب داره، چون این افق داریم اعتبار میکنیم به خاطر این اعتبار، چون این کسی که این کارو زیاد انجام میده اون است، بعد میگیم شرابخواری بده. حالا من مثال عوض کنم، مثال پیچیده‌اش بکنم، تفاوت فعل و خصلت. اگه یه کسی تو فرضش که فرض مال نیست تو موقعیت قرار بگیره که هر روز باید شراب بخوره به لحاظ چی داره؟ به لحاظ تکلیف شرعی، که آدمی که هر روز شراب بخوره بهش میگن شرابخوار دیگه، یعنی آدمی که شرابخواریه. این آدم خصلت بدی داره؟
نه.
نه ببینید خیلی فرق کرده، دروغگویی خصلت بدی بود اما شرابخواری خصلت بد نشد. چرا؟ چون شرابخواری به خودی خود یه منافع داشت یه ضرر داشت. برای شرابخواری بله، این آدمی که دائما داره تو فضایی که نیاز داره الکی رو هوا میخوره، این همه آدم بده. چرا بده؟ چون این آدمی است که 50 تا گناه کرده، زیاد شده حجم بود، کم و زیادش بود، ولی چون راستگویی که خصلت انسانی بود، چون خود خصلتی امر واقعی بود، اینجا خصلتی امر برساختیه، یه امر جعلیه، اعتباریه. این وقت به شدت مؤثر تو تحلیل ما. وقتی ما حقوق و تعیین تکلیف بکنیم، قوانین رو تحلیل بکنیم، بعدا تو وقت قوانین وارد میشیم، حواست باشه قوانین اساسا اعتباری هست. اعتباری یعنی بی‌ضابطن الکی هم هرچی برکن، نه اعتباری یعنی برکشون خیلی سالم توی تحلیلش بکنیم،
بگه این عاشق این بود و خیلی عاشق به می ساده تجزیه تحلیل کنیم و اشتباهی که ما میکنیم این است که فکر میکنیم همه قوانین ما میتونیم تجزیه تحلیل کنیم. تو راست منظور رو برسونن؟ فکر کنم یه وقت نه
اینجا که همه بسید مثلا سری بر دوباره
این گذاریم استاد سبوم شده نه دوباره من خودم که میفهمم چی گفتم حالا خب از یه وقتایی فکر کنید روش جلسه بعد اگه نیاز شده کم دوباره توضیح دادم ما اصلا بگیم اعتبارت پروندهش این جلسه ببندن جلسه بعد رو سراغ بحث زن نه حالا یه مقدار بگیم فکر کنید جلسه بعد دوباره مقداری توضیح میدم اگه سوالی هم بود انشاءالله خدمتتون هستم و السلام علیکم و رحمت الله. چی؟ اعتباریات توی جزه مختصر بود بله بله اون صفحه 40 گفتم 41 اینا بود که در اونجا خیلی مختصر گفتم رد شده بعدم که